بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بتعبير آقایان، الهيئة الشرعية بتعبير بنده، المخلص عن الربا. تعبیر اول خب تعبیر زننده است، بگم الهیت شرعیه، ولی آقایان کلمه الهیت شرعیه را به کار میبرند. حتی من یادم میاد مرحوم صاحب حدائق در کتاب طلاق یک باب مفصلی در هیت شرعیه دارد، خیلی مفصل در کتاب طلاق. ما میگیم المخلص من الربا. یکی را دیروز خواندیم و حضرت امام اعلی الله مقامه فرمودن این فرار از ربا نیست، بلکه موضوع عوض میشه. اما چند راه دیگر هست، چهار راه دیگر امروز ما یادآور میشویم، سه راه دیگر بلکه چهار، همه را مرحوم محقق در شرایع گفته. من که اینجا آورده ام از شرایع. اولین راه این است که من گندمی دارم خوب، او گندمی دارد ردی، من حاضر نیستم یمن بدهم، یمن هم از او بگیرم، بلکه اگر یمن دادم باید دو من بگیرم، اونم که حرامه. چه کنیم؟ مستقلن گندم خودم را می فروشم به 5 تومان، بعدن می روم از او با همان پول گندم ارکانم ردی را به 5 تومان می خرم. در واقع یک من را می فروشم به 5 تومان گندم خوب، بعد با همان پول می روم گندم ردی را 2 برابر می گیرم. این هیچ اشکالی ندارد، 2 تا بیع است. بیع الردی نیست، مستقلن این یک معامله است، مستقلن اما یک معامله. الان در قند شکر گاهی گرفتاریم. خب شکر را عرض کنم خدمتتون که قند را میفروشم به قیمت بالاتر، با همان قیمت بالاتر شکر میخرم که وزنش بیش از وزن قنده.
تخصصا خارج.
و رضا میگم المخلص من الربا. دومین است که نه، هبه کنیم. عرض کردم خدمتون که چه رقم هبه کنیم. من گندم نو را به شما هبه میکنم بلا عوض، شما هم 2 من گندم بد را به من هبه کن بلا عوض، از راه هبه وارد بشویم، اما به شرط این که تبانی در کار نباشد، و الا اگر تبانی در کار باشد مسلماً این درست نیست. اتفاقا من گندم خوبی داشتم، همسایه من بودید و یه من گندم خوب را براتون هبه کردم، شما هم فردا علاقه من شدی، گفته غایت الجوده بذل الموجود، شما هم 2 من گندم عرض کنم غیر جید برای من هبه کن. اما مشروط بر این که تباین، چه میگن، تبانی در کار نباشد. سوم کدومه؟ سوم این است که من گندم خوب را، یک من گندم خوب را قرض به شما بدهم، شما هم گندم بد را به من قرض بدی، من 1 من قرض میدم، شما 2 من قرض میدی، بعدن همدیگر را چه میکنم؟ ابراء ذمه میکنم، من شما را ابراء، شما هم بنده را ابراء. آخرین راه این است که نه، عرض کنم خدمتون که همین ابراء کنیم در مصر، در یمن ابراء کنیم، اون زیادی را هبه کنم. این راه است که مرحوم محقق در شرایع فرموده. البته حضرت امام به اینها خیلی معتقد نبوده، ولی اولی ظاهرن بلا اشکاله. حالا چرا ایشون در متن این را نفرموده؟ اولی علی ظاهر جدیه، جدن واقعا من گندم یمن را به قیمت بالاتر، با اون قیمت بالاتر گندم غیر جگد را میخرم به وزن بیشتر. تمام. عرض کردم خدمتون که تا اینجا مخلص اول را خوندیم، عرض کردم بلکه مخلص دوم را خوندیم. بیایید آقا مسئله الثالث بغلش بنویسید، المخلص الثالث. المخلص الثالث میشه از آستان مقدستون یه خواهش کنم؟ بالای الثالث نوشته اذا عرفت ذلک، اون دو سطر را قدم بزنید. اذا عرفت ذلک ما ورد، این دیگه روایات را قبلا خوندیم، دیگه روایات را دیروز خوندیم. بعد این دو سطر را قدم بزنید، چون روایات را دیروز ما خوندیم. تا اینجا ما عرض کردم خدمت که دو مخلص گفتیم، یکی را حضرت امام فرمودن، دومی همین چهارتا بود، هر چهارتا را یکی حساب کردیم، چون همشون قوم خویش یک دیگرن، یک نوع تناسب دارن. سوم کدومه؟ بیع العرایا. خیلی بیعهایی در اصطلاح فقهای قدما هست که ماها از اون اصطلاحات غافلیم. در اسلام بیع المزابنه حرامه، مزابنه اون کدومه؟ میوه در درخته، اون میوهی که در درخته با میوه زمینی من مبادله میکنم، اینا میگن بیع المزابنه. هر میوه باشد، انگور باشد، انجیر باشد، انار باشد، زردالو باشد، بیع ثمره‌ای که در شجره هست اون را با بیع با میوه‌ای که در زمینه معاوضه کنیم، اینا میگن بیع المزابنه. این حرامه. چرا؟ ادلا به شرط که مثلن به مثلنه دیگه، مماثله، به چند که از کجا معلوم اینها وزنشون یکیه، کیلشون یکیه، اون در آسمان است این در زمین، کیل این معلومه، اما کیل اونی که در درخت معلوم نیست. ولذا میگن بیع المزابنه حرامه. یکی از بیوع حرام بیع المزابنه هست. بیع ثمرت علی الشجره به ثمرت الموجودت فی الارض. استثنی منه بیع العرایا. استثنی منه بیع العرایا. اون کدومه؟ اون این است که در سابق مطرح بود. عرض کنم یه زمینی هست و منم در اونجا دو تا درخت دارم، درخت خرما دارم، اما اون زمین خانه کسی هست. قرض در زمان پیغمبر و بعد پیغمبر این مسئله بوده، زمین گاهی از اوقات مال کسی بوده، کسی دیگر هم در اونجا حق ریشه داشته، دو تا درخت سه تا درخت. زمین مال کسی هست و خانوادش هم در اون زمین بستانیه، من مالک نیستم اما درخت را مالکم. حالا چگونه شده که زمین مال کسی هست و من هم در اونجا حق درخت دارم؟ حالا من بخوام بروم میوه ها را از درخت بچینم، برای خانواده یا اون طرف مشکلاتی هست، خب عفت در کار هست، ای من برم بچینم یک روز و دو روز و سه روز نیست، میوه را یک روزه نمیچینن تا بستگی دارد که کم کم برسه. در اینجا اسلام یه راهی قرار داده، اجازه داده، بیع الثمره، اون نخ خرما، نه هر شجره، نه هر میوه، نخ میوه اش خرما که در درخته تره، هم وزنش در زمین بخرید ولو به صورت تخمینی باشد، اشکالی نداره. اینجا کم و زیاد را اسلام تجویز میکند. البته اون کیلش معلوم نیست، این کیلش معلومه، فقط خمنا یخمنو تخمینا. کسانی هستند، باغدارانی هستند، یک نگاهی بکنند یه تخمین میزنند، اما تخمین مو نمیزند، مسکار را روشن نمی کند، یک سیر را روشن نمی کند. اسلام اینجا را اجازه داده. چرا؟ راحت ناز خانواده دارد، زندگی دارد، این هی مرتب برود میوه بچیند بیارد، اسباب زحمته، یک جا میگن کلکش را بکن، اون که در درخت است بفروش، در زمین مثلش را بگیر، اون در حقیقت رتبه، اونی که در روگ زمینه یا رتبه و یا تمر فرق نمی کند، اما یکسان نیست، این استثناء کرده. این مستثنا من بیع المزابنه، بیع مزابنه مطلقه، بیع الثمر علی الشجره، نخل باشد، زردالو باشد، انار باشد، بادام باشد، نمی شود با میوه زمینه مبادله کنیم. چرا؟ اندازه معلوم نیست. اما اینجا را استثناء فرمودم. اتفاقا اهل سنت هم این را قائلند، ولی یه اختلافی با ما دارن. اونا یه وزنی را معین میکنن، میگن به شرط این که 5 وسق باشد، 5 وسق باشد، یعنی به این حد برسد، ولی در روایات ما چنین قیدی نیست. این هم یکی از مخدس های رباس، فقط اختصاص به نخل دارد. اجازه بفرمایید عرض کنم خدمتتون که عبارت شیخ را بخوانیم. بله، عبارت شیخ رد بشیم، 3 سطر به آخر بیایید، صفحه 55، 3 سطر به آخر. اقول کان علی الشیخ ان یعتمد فی هذا التفسیر علی ما رواه هده ان السکونی ان ابی عبدالله. بیع عرایا فقط منحصر است به نخل، بقیه درخت‌ها را نمی‌گیرد. قال رخص رسول الله فی العرایا به انتشتره به خرسها خم تمرن، به انتشتره که تشتره صاحب زمین، به انتشتره یا به انتشترا اینجور بخوانیم، به انتشترا به خرسها تمرن. قال والعرایا جمع عریه و هی النخل التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له ان يبيعها اون صاحب درخت بخرسها تمرن تخمینا تمر. بله، حالا اجازه بفرمایید روایت بخونیم. یجوز ولا یجوز ذلک فی غیره، فقط در نخل این مسئله، در جای دیگر نیست. و رواه الکلینی ان علی ابن ابراهیم مثله هذا هو المختار لدى الاصحاب یقول ابن ادریس. عبارت ابن ادریس را آقایان خودتون مطالعه بفرمایید. چند خط رد بشیم و علی هذا وسط صفحه، عبارت ابن ادریس تکرار همانه، میگه به شرط اینکه نقدن باشد و نسیه نباشد، اون چرا که میفروشد و اون چرا که میخرد هر دو نقد باشد و الا نسیه اش جایز نیست. و علا هازا فاستثناء العرایا من الربا المعاوضی المعتمد على الاستوانه، قبلی تخصص بود، این تخصیصه، قبلی تخصص بود، اینا می فروشن مستقلن اونا می خرن مستقلن، ولی در اینجا تخصیصه. با اینکه احتمال ربا در اینجا هست که بسا هم قطع به ربا داریم، جایزه. استثناء العرایا من الربا المعاوضی استثناء حکمی لا معاوضی، لأن ما علی رؤوس الاشجار یختلف وزنن و کیلن معما فی الارض و لا یکون ظن الظان مخمن مصیبن مئبل بعه ولكن الهاج والحرج لصاحب النخلة صار سببا لتجویزه ولا یجوز فی غیر هذه السورة والاصله و حرمت بیع المزابنه الا فی هذه السوره. بیع مزابنه، بیع الثمر علی الشجره مطلقا بما فی الارض عبد مماثل باشد جایز نیست الا در اینجا. و قال الشافعی، شافعی هم همین رو گفته، ولی آمدن یک سقفی معین کردن، گفتن پنج وسق باشد، ولی در روایات ما پنج وسق نیست، ممکنه کمتر هم باشد بیشتر هم باشه. ولی ابو حنیفه با ما موافقه. ابو حنیفه میگه سطر آخر ببینید، لا یجوز، ببخشید، ابو حنیفه اصلا با ما مخالف کلی، میگه اصلا به ارایا جایز نیست. انسان تعجب بکند که چطور جناب ابو حنیفه در میان فقهای اسلام این تحریم کرده. ابو حنیفه خیلی به روایات معتقد نیست، ظاهراً به 17 روایت معتقده. البته این حالا به حنفیه ها میگیم خوششون نمیاد، نه، خیلی محتاط بود در روایات، ولذا غالبا سراغ قیاس و مسائل دیگر رفته. غالبا این روایات را ایشان روایات صحیح نمیدوند، ولذا به ارایا را صحیح نمیدوند. چرا؟ بگد این رواست، ولی ما روایات صحیحه داریم. از این مسئله رچ صفحه بعد بیارید، الرابع برسید، الوجه المخلص الرابع. تا اینجا ما سه تا راه نشون دادیم. یکی حضرت امام موافق بود که در واقع یک ارکانم چیزی زمیمه کنیم که از حالت مماثلت بیرون بیاد. راه دوم جداگانه بفروشن و بقیه هم که مثل همانه هبه کنن. راه سوم فقط مال نخل است، مال همه چیز نیست، فقط میتواند در مسئله نخل کارساز باشد. اما المخلص الرابع این را اهل سنت بگه، اون هم نه همشون، ابن القیم. میشه از آستان مقدستان خواهش کنم کی بگید ابن القیم، کی بگیم ابن قیم؟ اگر گفتید ابن القیم الجوزی، اونجا بگید ابن القیم الجوزی. اما اگر گفتید جوزیه، بگوید ابن قیم الزوجیه، جوزیه. اگر الجوزی گفتی الفلام بیارید، ابن القیم الجوزی. ارکنم خدمت کویا پدرش گرد و فروش بوده. اما اگر جوزیه گفتی دیگه الفلام نمیارن، ابن قیم الجوزیه. ایشون کتابی دارد به نام اعلام الموقعین، اعلام، آگاه کردن کسانی که اهل توقیع هستند، اهل فتوا هستند. موقع، وقع، یوقع و توقیع، کسی که اهل فتوا باشد. کتابی دارد به نام اعلام الموقعین، کتاب خوندنیه. شیخ زاهد کوثری داریم، شیخ زاهد کوثری اهل ترکیه است، وکیل ازهر بوده در زمان خلافت، اخیراً فوت کرده. ایشون دشمن وهابی هاست، میگد اعلام الموقعین خلاصه چند تا کتابه، کتاب خوبیه، ولی میگد خیال نکنید که مال خودشه، نه، از چند تا کتاب این را خلاصه کرده. من اینها را نوشتم در یه جا. در هر حال این کتاب در چهار جلد خوندنی نفس دارد، در نوشتن ماشاءالله نفس دارد، بنویسد. مثل استادش ابن تیمیه. ابن تیمیه هم خیلی نفس دارد مفصل. این آقا این مخلص را ابن قیم گفته است. اون چه میگه؟ میگه اگر انگشتری دارم نقره، این را میخوام با ورق عوض کنم. ورق یعنی چه؟ یعنی عرض کنم خدمتتون که نقره باز، نقره که ساخته نشده نقره. میگن اشکالی ندارد اضافه بگیریم. چرا؟ این عرض کنم 10 مثقاله، ولی روی این 10 مثقال جناب عرض کنم زرگر کار کرده، چند روز کار کرده تا این خاتم را درست کرده. شما اگر بخواهید ورق بگیرید، یعنی اگر همین نقره باز بگیرید که ساخته نشده، کدوم عاقل این کار را بکنه؟ آیا در دنیا عاقلی هست که بیاد عرض کنم خدمتتون که خاتمی که انگشتری که نقره هست و ساخته شده، اون را بیاد با ورق، ورق به معنی کاغذ نیست، ورق یعنی اون نقره باز عوض کنه؟ بنابراین اشکالی ندارد که ما این خاتم را که در واقع نقره ساخته هست با ورق عوض کنیم. معتفاز روی این تکیه می کند که اگر بگیم مساویه، میگه هازا صفحه. در جواب بگیم جناب عرض کردم اگر فرمایش شما درست باشد که اصلا همه چیز به هم میخوره. بنابراین کدام عاقل میاد عرض کردم گندم عرض کردم تازه را با گندم عرض کردم خدمتون که کرم زده یه من عوض کنه؟ پس اونجا هم بگیم جایزه. اگر فرمایش شما درست باشد، این اجتهاد در مقابل نسه. اتفاقا عرض کردم بعضی از روایات ما هم رد بکند این مسئله را، کما اینکه الان میخونیم. اتفاقا مسئله در زبان پیغمبرم گویا مطرح بوده، حضرت تجویز نکرده. شاهدش این است که در جنگی که در رومیان داشتن، یک کاسه نقره را ساخته پیدا کردم. معاویه این را از کنم فروخ در مقابل نقره باز معتفاز. یکی از صحابه که در حقیقت ابوالدرداست، او گفت این عمل تو بر خلاف عمل پیغمبره. پیغمبر فرموده از ذهب و به ذهب و فضه و به فضه مثلا به مثل. معاویه قبول نکرده. ابوالدرداء گفته که من با تو در این جنگ نیستم. راهش کشید راه مدینه پیش عمر بن خطاب که این نماینده شما بر خلاف کار پیغمبر کار کرد. آمد اون ظرفی که نقره بود و ساخته شده بود، اون را با ورق عوض کرد. معتفاز خلیفه برش نامه نوشت که از این کارا نکن و برگرد و مثلن به مثله. علاوه بر این روایات ما هم در سکونی روایت هست، من در این نوشته نیاوردم. آقایان ببینید حضرت اجازه نمیدهد این مسئله را، سکونی هست. حالا بخونیم. الوجه الرابع بیع الحلیت المسوغه به جنسها متفاضلن ربما یباع خاتم الفضه و هلیت النساء به جنسها. خانمی هست و گردنبندی دارد، میاد اون را با طلا عوض کند. میگه گردنبند من زرگر روش کار کرده، شما طلای خام به من بدهید، این صفحه اضافه. ان للسیاقه قیمتا معینه فوق قیمت الجنس فربما یقال به جواز بیعها به جنسها متفاضلن. یقول ابن القیم، معلوم می شود که پشترش و دیگم ابن القیم الجوزی، این کانت سیاقت و مباحتن. چرا میگه مباحه؟ یعنی مثلا بت نباشد. این کانت سیاقت و مباحتن که خاتم الفضه و هدیه النساء و ما ابیح من حلیت النساء و غیرها، میگه فالعاقل لا یبیع هذه بورقها من جنسها بخام فانه سفه و اضاعه للصنعه و الشارع احکم. احکم یعنی چه؟ اکثر حکمتا. و الشارع احکم یعنی اکثر حکمتا من ان یلزم الامه بذلک. و الشریعه لا تاتی به ولا تاتی بالمنع ببیع ذلک و شراء هیدهات الناس اله، فلم يبق الا ان يقال لا يجوز بيعها بجنسها البته بل بيعها بجنس اخر وفي هذا من الحرج والعسر والمشقه. بگیم نه، شما نقره را به نقره نمیتونه بفروشه، باید نقره را به طلا بفروشی، میگد این زحمته. بنابراین شرع مقدس جلوش بگیرد این حرج. شرع مقدس بگد طلا نقره را در مقابل طلا حرجه، پس همان اولیه نقره در مقابل نقره، اما مع التفاضل. اقول ما ذکره ابن القیم عجیب جدا، فلو صح ما ذکر لجاز بیع الجنس الردی بالجنس الجید على وجه التفاضل، لأن بیعهما همان مسئله. و چه گفت؟ گفت اگر نقره ساخته را با نقره خام عوض کنیم مساوی، گفت این سفاهته. خب اینجا هم سفاهته. چرا؟ لأن بیعهما بغیر التفاضل على خلاف حکم العقل، وما ذكره على خلاف النص الصريح من النبي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. بله، فإذا اختلفت الأصناف فبیعو کیفه شئتم اذا کان یدن بگر. شاهد را من از اهل سنت آوردم. عرض کردم معاویه در اون جنگی که با رومیان داشتن، در اونجا یه ظرفی پیدا کردن که تل نقره بود و ساخته، اون را با در مقابل نقره فروخت اما مع التفاضل. ابو الدرداء اعتراض کرد، عرض کردم و یشهد علا ما ذکرنا ما رویه ان عطار ابن بشار ان معاویه ابن ابی سفیان با اسقایتن یه ظرفی که با اون آب میخوردن، شیر میخوردن، غالبا این سقایه ها کید بوده. سوره یوسف بفرمید و جعل اسقایته فی رحل اخیه، میگن کید بوده، اما ظرف آبم بوده. سقایت من ذهب او ورق با اب به اکثر من وزنها، فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله ینها عن مثل هذا الا مثلا بمثل، فقال له معاویه ما ارى بمثل هذا بأسا، فقال ابو الدرداء من یعذرنی عن معاویه، یعذرنه من یعذرنی عن معاویه، انا اخبره عن رسول الله و هو یخبرنی عن رأیه، لا اساکنک به عرض کنت فیها، شام نمیمونم. ثم قدم ابو الدرداء على عمر ابن الخطاب و ذکر له ذلک، فكتب عمر بن الخطاب الى معاويه ان لا تبع ذلك الا مثلا بمثل. خب این حال هم تمامه. اما الخامس، الوجه المخلص الخامس، معلوم شد که چهارم را با قبول نکردیم، تا هر سه تا را قبول کردیم. یکی اونی که حضرت امام بود، دوم گفتم جداگانه بفروشند و بخرند، دو سه تا هم بند بیل داشت، اونا دیگه تابع بودن، بند بیل بودن، هبه کنم. سوم را هم قبول کردم فقط در بیع العرایان. اما چهارم که ابن القیم گفته
از خرم خدمتون که زیوری که ساخته است میتونم گرونتر بفروشم در مقابل ورقی که ساخته نیست. گفتم نه جایز نیست. پنجم الخامس بیع الدرهم و دنانیر المسکوکه. من الان میخوام از خرم خدمت که درهم را بفروشم در مقابل ورق. درهم نقره است، اما ساخته. دینار طلا ساخته، در مقابل ورق میخوام بفروشم. عرض کردم خدمت که از بعضی از اهل سنت نقل شده گفته جایزه. چرا؟ گفت سکه این قیمت داره، اون ورق خامه، طلای خامه، فضه خامه، اما این آدم روی خام کار کرده و این را به صورت درهم یا به صورت دینار، این هم پیش ما باطله. چرا؟ رسول گرامی فرمود از ذهب و ذهب الفضه و بالفضه. حکی عن بعضهم انه یجوز ان یشتری التاجر الدراهم و الدنانیر المسکوکه بالورق مع التفاضل و الفاضل اجرت السکه ولا یکلف الانتظار الا ان یسکه له ورقتون. منتظر بشد که تا این ورق را بزنن سکه در بیارن تا سکه را در مقابل سکه. اگر منتظر اون بشود بازار از دست میره. میفرماد ولا یکلف الانتظار الا ان یسکه له ورقه فیفوته السوق و هذه حاجت قد قامت تبرر التفاضل فی بیع الدراهم المسکوکه حتی لا تفوت مصلحت راجعه. این هم اجتهاد در مقابل نص. بنابراین این دوتای اخیر مال ما نیست. چهارمی راجع به کتاب نقره هلیه بود، زر زیور بود که زر زیور را با خامش عوض میکنن. در اینجا هم درهم و دینار را با خامش. آقایان میگن جایزه، ما میگیم جایز نیست. بحث ما تمامه.